دکتر دیوید امانویل، جلسه دو، خروج، مزمور 78. 2024 دیوید امانویل و تدهیل برانت. این دکتر دیوید امانویل در تدریس خود در مورد مزامیر سفر خروج است. این جلسه شماره دو، مزمور 78 است، خدا داوود را برگزید. حال، در این ویدیو، از مزمور 136 که آخرین مزامیر از مجموعه مزامیر خروج بود، عبور می‌کنیم. ما قصد داریم برگردیم و سعی کنیم با نگاهی به مزمور 78 که من اون را و خدا داوود را برگزید نامگذاری کردم، ترتیب مزامیر را دنبال کنیم. این مزمور 78 است. این دومین مزمور طولانی در مزامیر است. بسیاری از مردم می دانند طولانی ترین مزمور در مزمور چیست. شما می توانید آن را به عنوان 119 تشخیص دهید، اما افراد زیادی نمی دانند دومین مزمور طولانی چیست. بنابراین اگر کسی در یک آزمون از شما این را بپرسد، می توانید ادعا کنید که آن را می دانید. این مزمور 78 است که به مزمون خروج، دومین مزمور طولانی، اختصاص دارد. دیدیم که مزمور 136 در چارچوبی قرار دارد، در یک چارچوب عبادی که قرار بود در نوعی مراسم، نوعی جشنواره با هم خوانده شود. در اینجا مزموری را می یابیم که در یک چارچوب حکمت بنا شده است. با نگاهی به مقدمه، کلمات و واژگان حکمت‌آمیز زیادی را خواهید دید که مطمئناً ما را به فکر کردن در مورد ادبیاتی مانند کتاب امثال و جامعه می‌اندازد. مزمور نویس در اینجا ترتیب زمانی را فدا کرده است. ترتیب زمانی چیزی است که ما به عنوان نیروی هدایتگر در تنظیم ادبیات کتاب مقدس و به طور کلی ادبیات در ذهن خود جا داده ایم. اما این چیزی است که گذشتگان قطعاً کمتر به آن توجه داشتند. برای آنها آموزش یک نکته، آموزش یک پیام، تشویق مردم به کارهای نیک و شناخت خدا مهمتر بود. اینها جنبه‌هایی هستند که برایشان اهمیت بیشتری داشت. اگر این به معنای آن بود که آنها باید ترتیب زمانی را فدا می‌کردند، اشکالی نداشت. آنها تا زمانی که مردم پیام آنچه را که سعی در آموزش آن داشتند دریافت می‌کردند، از انجام این کار خوشحال بودند. این یک اصل بسیار مهم است که باید آن را درک کنیم. این یک اصل مهم است که باید هنگام خواندن متون کتاب مقدس به طور کلی در ذهن خود داشته باشید. صرفاً به این دلیل که بعد از آمده است، لزوماً به این معنی نیست که از نظر زمانی به اون شکل خاص رخ داده است. این مزمور تاریخچه ویرایشی پیچیده‌ای دارد، به این معنی که لایه‌هایی از این مزمور وجود دارد که توسعه یافته است و نسخه‌ای که امروز در دست داریم احتمالاً اولین نسخه‌ای نبوده که در ابتدا نوشته شده است. حالا اینکه چطور لایه‌های ویرایشی رو در مزمور شناسایی می‌کنید، مربوط به این مجموعه سخنرانی‌های خاص نیست. اما این چیزی است که توسط بسیاری از محققان شناسایی شده است. برای اهداف ما، این به این معنی است که مزمور قطعاً دو لایه در درون خود دارد که به دو پیام متفاوت، دو نکته متفاوت در ترکیب آن اشاره دارد. اولین مورد یادگیری از تاریخ است. بنابراین همانطور که مزمور را می‌خوانیم، شاهد حرکتی بسیار قوی در جهت آموزش این موضوع به مردم خواهیم بود که به یاد آوردن آنچه اجداد انجام دادند و تکرار نکردن همون اشتباهات چقدر مهم است. این چیزی است که در مرور مزمور خواهیم دید. این یک مضمون برجسته در آن است. مورد دوم انتخاب داوود و یهودا است. ما اون را در پایان مزمور می‌بینیم، همانطور که در ادامه به ساختار مزمور نگاه خواهیم کرد و خواهید دید که چگونه این دو نکته در خود مزمور مورد تأکید قرار گرفتند. اما انتخاب داوود و یهودا اساساً انتخاب پادشاهی جنوبی اسرائیل برای تأسیس معبد و اورشلیم، شهر مقدس است. این هم چیزی هست که به اون آموزش داده می شود و رد افرایم که نمادی از پادشاهی شمالی اسرائیل است. بنابراین ما این دو جنبه را در مزمور می بینیم و این به نوعی جریان روایی زیادی را در آن مبهم می کند. اما اگر این دو نکته را در نظر داشته باشید، باید بتونید آن را تا حدودی درک کنید. بنابراین بیایید نگاهی مختصر به ساختار بیندازیم، نگاهی بسیار مختصر به ساختار. اهمیت 1-8، اهمیت بازگو کردن اعمال خداوند، به یاد آوردن اعمال خداوند. این چیزی هست که برای مزمور بسیار مهم است، اما بیشتر برای آن پیام اول، به یاد آوردن آنچه خدا برای اسرائیل انجام داده است، به ویژه معجزات او. سپس بیوفایی افرایم را در آیات 9-11 داریم. کمی بیشتر در مورد اون صحبت خواهیم کرد، زیرا مفهوم افرایم کمی از قبیله به پادشاهی شمالی، قبایل شمالی تغییر می کند. افرایم بسیار بزرگ و تاثیرگذار بود. اعضای زیادی از آن قبیله وجود داشتند و بنابراین اغلب پادشاهی شمالی اسرائیل با نام افرایم شناخته و از آن یاد می شد. سپس ما مجموعی از روایات در مورد بیوفایی اسرائیل در برابر مهربانی خدا داریم. این مجموعی از وقایع مختلف از تاریخ و از خروج است که در آن این موضوع به تفصیل بررسی شده است. خدا با انجام کارها مهربان است. اسرائیل با شورش با سرکشی پاسخ می دهد. خدا مهربان است و آنها را تا اون حد مجازات نمی کند، اما آنها را مجازات می کند، اما سپس با آنها مهربان است. او با آنها مهربان است و آنها علیه او شورش می کنند. این یک تلاوت است و آن ایده یا آن الگو در سراسر آن تلاوت خاص وجود دارد. سپس ما یک خلاصه مزامیر داریم تقریباً از 34 تا 41 که در آن مزامیر نویس اساساً بر نکته تاکید می کند. فقط ذکر مثال کافی نیست. همیشه مهم است که با کلمات صریح نکته مورد نظرتون را مشخص کنید و این همون چیزی است که اینجا اتفاق می افتد. ما این ایده را در تمثیل ها می بینیم. وقتی ایسی مسئله می گوید فقط به ذکر مثل اکتفا نمی کند، بلکه مرتباً می گوید پس اینطور نباش. پس آن کار را نکن. بنابراین شما مثال می زنید اما بعد مطمئن می شوید که صریح باشید و دقیقاً منظورتون را بیان کنید. سپس دومین بازگویی از وفاداری در پرتو مهربانی خدا را داریم. در اینجا به سراغ بلاها می رویم. بخش زیادی از آن به بلاها و ورود اولیه به اسرائیل مربوط می شود. این دومین تلاوت به نوعی با اولین تلاوت اینجا موازی است. همچنین متوجه خواهید شد که چون در این تلاوت به بلایا اشاره شده است، بلاهایی که قبل از شکافته شدن دریا و سنت بیابان رخ داده است. بنابراین برای مزمور نویس این مثال اینجا، اگرچه از نظر زمانی قبل از این یکی است، او آن را قرار می دهد. او ترتیب را برعکس می کند و مشکلی نیست، زیرا این نکته است که او می خواهد بر آن تأکید کند. این مسیری است که او می خواهد در همون جا به آن بپردازد. سپس در پایان، یک نتیجه گیری وجود دارد که رد شدن افرایم و یهوداست و داوود، یهودا را به عنوان چوپان خدا برای اسرائیل انتخاب کرد و مسئولیت‌های خدا را بر عهده گرفت. حال در این مزمور، در این ساختار، شایان ذکر است که به چند نکته توجه شود. یکی از آنها، این موقعیت مرکزی است و خواهیم دید که با دو تلاوت در پرانتز قرار گرفته است. سپس دوباره با ذکر افرایم در پرانتز قرار گرفته است. می توانم این را بیرون بکشم. به اون کیاستیک می گویند، اما به طور دقیق، دقیقاً آن نیست. اما این را در جاهای دیگر نیز خواهیم دید. بنابراین در این مورد خاص، در خواهید دید که و سپس را اینجا خواهید داشت. بنابراین شما این موقعیت‌های متناظر را اینجا خواهید داشت، سپس این موقعیت‌های متناظر را اینجا. اینجا معمولاً چیزی است که ما اون را موقعیت تأکیدی می نامیم، یک مکان تأکیدی. جایی است که قلب یا بخش مهمی از پیام شما ذخیره می شود و برای آن بخش خاص از مزمور رزرو شده است. برای ما این خلاصه ای از وقایع عصیان و گناه مداوم است که توسط مزمور نویس بیان شده و ما اون را در اینجا می یابیم. بنابراین این نکته است که باید به خاطر بسپاریم. دومین یا یکی دیگر از تأکیدات بسیار مهم در یک مزمور در انتها می آید. اغلب نه فقط در مورد مزامیر نویسان، این را در نثر کتاب مقدس نیز می‌بینیم. وقتی می‌خواهند نکته‌ای بسیار مهمی را بیان کنند، آن را تا انتها رها می‌کنند. بنابراین، وقتی خواندن اون انشا را تمام می‌کنید، این حال و هوا برایتون باقی می‌ماند. بنابراین، آنها می‌خواهند آن را برجسته و بسیار قوی جلوه دهند. بنابراین، شما با پیام مهمی که آنها به دنبال به تصویر کشیدن آن هستند، اینجا را ترک می‌کنید. خوبه. پس بیایید به چند بخش جداگانه نگاه کنیم. ما قادر به بررسی همه آن نخواهیم بود. این یک مزمور بسیار طولانی است. زمان محدود است. بنابراین من قصد دارم از بخش‌های خاصی استفاده کنم. می‌خواهم به برخی از نکات جالب درون خود مزمور نگاهی بیندازم. ما اینجا با این عبارت شروع می‌کنیم: به دستورالعمل من گوش دهید. این یکی از عباراتی است که ما داریم که به این ایده مرتبط است. نه عباراتی، بیایید بگیم این یکی از تفاسیری است که ما داریم که با مفهوم حکمت مرتبط است. به دستورالعمل من گوش دهید که در آیه اول آمده است. ببخشید، من واقعا اون را آنجا نگذاشتم. کلمه معادل آموزش در این مکان خاص، کلمه ابریتورات است. ما این را در آیه اول میابیم که گفتم واقعا آنجا به اون اشاره نکردم. اما تورات کلمه‌ای به معنای دستورالعمل است. حالا این بیشتر مردم هستند که وقتی از آنها میپرسید معنی کلمه تورات چیست؟ اولین چیزی که میگن این است که به معنای قانون است. اما این روشی نیست که ما همیشه باید اون را ترجمه کنیم. اغلب در ادبیات حکمت میبینیم که کلمه تورات به عنوان دستورالعمل ترجمه میشود. این احتمالاً معنای بهتری از آنچه در تورات داریم دارد. درباره هدایت کردن است. درباره رهبری کردن است. این در مورد آموزش دادن به کسی است که در چه مسیری باید میتواند برود. بنابراین این اولین اشاره است که ما در این مزمور خاص به ادبیات حکمتامیز میابیم. اما نمونه های دیگری نیز پیدا میکنیم. قبلا اشاره کردم چگونه میتوانم ادبیات حکمتامیز را شناسایی کنم. از طریق واژگان. ما این عبارات و اصطلاحات را داریم. ما مزمور، مزمور اولیه را داریم که عنوان آن ماسکیل نامیده میشود. ماسکیل از ریشه سکال، سین، کاف، لامد گرفته شده است. این ریشه به معنای خرد، فهم و هوش است. این نوع معانی را دارد. اوه، بذار یکم تغییرش بدم. این دیگه گناهه. منظورم اینه که گناهه. ببخشید. این کلمه خیلی به خرد اشاره داره. اما این عبارات رو برای کلمات دهانم هم داریم که توی امثال 4:5 و 5:7 پیدا میشن. این عبارتیه که زیاد توی امثال استفاده میشه. کلمه ضرب المثل مشعل را در بیت دوم میابیم. متاسفم که الان اینجا نیستم، اما این کلمه دیگری است که اغلب در ادبیات حکمتامیز استفاده میشود. مشعل یک ضرب المثل کوتاه، یک پند اندرز که به خواننده درس میدهد. ما همچنین کلمه چد را داریم که یک معما است. این یکی از راه‌های درک آن است. اما وقتی وارد دنیای شعر می‌شویم، باید همیشه در بکار بردن معانی کلمات بسیار مراقب باشیم، زیرا اغلب اوقات اگر یک مزمور نویس از کلمه زربال مثل در یک بخش، در یک نیمه، در یک دو نقطه استفاده کند، برای ایجاد تعادل به کلمه دیگری با معنای مشابه نیاز دارد. بنابراین او ممکن است کلمه چد را انتخاب کند. این لزوماً به این معنی نیست که ما باید معانی خالص را درک کنیم. فقط به این معنی است که این دو کلمه مرتبط هستند و او از یکی برای متعادل کردن دیگری استفاده می کند. این در موازی‌سازی کتاب مقدس رخ می دهد. باز هم این یک دوره آموزشی در مورد شعر عبری نیست، بنابراین من زیاد وارد جزئیات نمی شم، اما چیزی است که باید از آن آگاه باشید. ما در اینجا تکرار داریم که اتفاق می افتد و این چیزی است که می خواستم در این اسلاید خاص به شما نشان دهم. ما می بینیم که ایدهی گفتن و آموزش به طرق مختلف تکرار می شود. پدران ما به ما گفتند، همانطور که در آنجا آمده است، ما داریم که به آنها بیاموزیم و به آنها بگوییم. این در سراسر مزمور تکرار شده است. ما همچنین ایده کودکان را 4 بار فقط در این آیات داریم. من آیات 3-7 را دارم. بنابراین در این بخش کوچک، بخش نسبتاً کوتاه، ما این تأکید را بر آموزش کودکان داریم. این چیزی است که وقتی مزامیر را به طور کلی می‌خوانیم، باید خیلی خیلی از آن آگاه باشیم. اگر می‌بینیم که ایده‌ها تکرار می‌شوند، به این معنی است که مزمورنویس اصرار دارد که ما به این چیز خاص گوش دهیم که این نکته مهمی در کل خلقت اوست. بنابراین ما اون تکرار را داریم و همچنین این کلمه نفل اف را در آیه 4 داریم، ستایش خداوند، قدرت و کارهای شگفت‌انگیز او. اینجا اینطور ترجمه شده، اما دوباره همون ترجمه عبری است، نیفلاوت، برگردیم به کلمه پله که در مزمور 136 دیدیم که اساساً به این معنی است که این یک عمل است، کاری که بزرگتر از آن است که یک انسان واقعاً بتونه انجام دهد. این یک اصطلاح معجزه آسا است. حتی بیشتر میگویم که اغلب اوقات وقتی این کلمه رو در این قالب خاص که یک فعل کمکی نیفلاوت است پیدا میکنیم، به طور خاص به معنای خروج، معجزات انجام شده در هنگام خروج است، چه بلاها باشد، چه شکافتن دریا باشد، چه تهیه غذا باشد. همه اینها به عنوان نیفلاوت، یعنی کارهایی که انجام آنها برای انسان بسیار دشوار است، شمرده میشوند. سپس بخش بعدی رو داریم، بخشی بسیار عجیب و غریب، با محتوایی بسیار عجیب و غریب که به بیوفایی افرایم می پردازد. به نظر می رسد متن از یک رویداد مرموز صحبت می کند که ما چیز زیادی در مورد آن نمی دانیم. در مورد پسران افرایم، در برهه‌ای از زمان، ما هیچ چیز در کتاب مقدس نداریم که به طور خاص در این مورد صحبت کند. آنها در روز نبرد عقب‌نشینی کردند. و این مربوط به امتناع از اطاعت یا پیروی از قوانین خداست. ما هیچ مدرکی دال بر این موضوع در کتاب مقدس نداریم. بنابراین باید این سوال را بپرسیم که خب این از کجا آمده است؟ بعید است که او این مطالب را فقط برای گنجاندن در مزمورش ساخته باشد. او در تلاش است اثری خلق کند که برای معاصرانش جذاب باشد یا تا حد قابل درک باشد. بنابراین باید چیزی باشد که آنها از آن اطلاع دارند و او نیز از آن اطلاع دارد، بنابراین میتواند به آن استناد کند. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که او با یک سنت باستانی سر و کار داشته باشد که ما اون را در کتاب مقدس ثبت نکرده ایم. اجازه دهید کمی وقت بگذارم و این مفهوم را توضیح دهم. ما میدانیم که کتاب مقدس نوشته شده است و بدیهی است که یک دوره تاریخی عظیم چند هزار سال را پوشش میدهد. اغلب تصور می شود یا به راحتی می توان فکر کرد در کتاب مقدس همه سنت های تاریخی گنجانده شده و هیچ چیز دیگری در اطراف اون جریان نداشته است. اما اینطور نیست. سنت های بسیار دیگری در اطراف کتاب مقدس وجود داشت. برخی از آنها با وقایعی که ما ثبت کرده ایم بسیار مشابه هستند. اما دقیقاً یکسان نیستند. بسیاری از این چیزها در اطراف وجود داشت که همه از آنها آگاه بودند. اغلب مزامیر نویسان، شاعران و همچنین سایر نویسندگان کتاب مقدس از برخی از این سنت‌ها بهره می بردند. آنها هرگز نمی دانستند که این سنت‌های دیگر قرار نیست در کتاب مقدس متبلور شوند. بنابراین آنها توانستند برخی از این سنت‌های دیگر را ترسیم و به آنها اشاره کنند. اگر به عهد جدید فکر کنید، آن را در انجیل توماس داریم که در کتاب مقدس ما نیست. اما انجیل دیگری بود که نوشته شده بود و مردم در انجیل یهودان از اون مطلع می شدند. ما این چیزها را داریم، بنابراین ایده کاملا ناشنایی نیست. بنابراین در این مورد به نظر می رسد که بسیاری از مردم فکر می کنند سنتی مربوط به افرایم وجود دارد که در کتاب مقدس نیست. حال برای فهمیدن یا کندوکاو در مورد اینکه این سنت‌های دیگر کجا ممکن است ظاهر شوند، تارگوم‌ها جای خوبی برای مراجعه هستند. تارگوم‌ها، نوشته‌های اولیه خاخام‌ها و همچنین ادبیات اولیه یهودی از دوره معبد دوم مکان‌هایی هستند که باید به آنها مراجعه کنیم تا ببینیم آیا پژواکی از آن را پیدا می‌کنیم یا خیر. در مزامیر تارگوم این را در اینجا ذکر می‌کنیم، در حالی که آنها در مصر زندگی می‌کردند، این بنی اسرائیل هستند، در حالی که آنها در مصر بودند، پسران افرایم مغرور شدند. آنها زمان مقرر را محاسبه کردند و اشتباه کردند. آنها 30 سال قبل از زمان مقرر رفتند. این قبل از زمانی است که موسی آنها را رهبری کند. با سلاح‌های جنگی و جنگجویانی که کمان به دست داشتند، در روز نبرد برگشتند و کشته شدند. بنابراین ما یک پژواک داریم. اکنون همیشه این سوال بسیار بزرگ وجود دارد که آیا نویسندگی مزامیر تارگوم، آیا همون سنتی رو که در مزمور 78 ثبت شده است، منعکس می کند یا در حال خلق می دراش خودش است؟ او می بیند که این در کتاب مقدس نیست و بنابراین این داستان را نیز خلق می کند. این سؤال بزرگی است. ما نمی توانیم 100% مطمئن باشیم، اما می خواهم از احتمال وجود سنت دیگری که در این مزمور تکرار شده است، آگاه باشیم، زیرا ممکن است بعداً در مزمور نشانه هایی از سنت دیگری را نیز ببینیم. بنابراین باید از آن آگاه باشیم. دو احتمال وجود دارد که ما فقط باید هنگام مرور مزمور از آنها آگاه باشیم. من در اینجا به موارد دیگری اشاره کردم. فکر می‌کنم موارد دیگری از سنت‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد در مزمور نفوذ کردند که به صراحت در متون کتاب مقدس ثبت نشدند. بنابراین به اولین تلاوتی که با شکافتن دریا شروع میشه نگاه کنید و از این صحبت می‌کند که او دریا را شکافت. او آب را مانند توده‌ای به هوا بلند کرد. این صرفاً کلماتی است که پژواک خروج ساعت 15:08 است. ما می‌دانیم که خروج 15، سرود دریا، در ترجمه‌های شاعرانه از خروج بسیار تأثیرگذار بوده است. به نظر می رسد که به جای سنت نثر، مضمون نویس از سنت شاعرانه کتاب خروج به جای نثر استفاده یا اقتباس کرده است. در سراسر این مزمور، همچنین خواهید دید که تأکید بسیار بر معجزات، بر کارهای باشکوهی است که خداوند واقعا انجام می دهد و واقعا چشمگیر هستند. اینها چیزهایی هستند که گویی خداوند به خاطر بنی اسرائیل بیش از حد کار می کند، اونها را واقعا تشویق کند تا به درستی به چیزهایی که از آنها می خواد پاسخ دهند. در مورد فرعون چطور؟ ما در این مزمور خاص درباره فرعون چیزی نمی شنویم. او به سفر خروج برمی گردد. به یاد داشته باشید که در مزمور 136 فرعون نابود شد. او به آن اشاره کرده است. خدا به عنوان این جنگجو، این شخصیت از نوع پادشاه به تصویر کشیده شده است. اما در اینجا این معجزه است. این کار باشکوه خداست که مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین ما چیزی در مورد فرعون نمی شنویم. ما چیزی در مورد نابودی لشکرش در دریا نمی شنویم، زیرا این موضوع در مورد معجزه است. این موضوع در مورد قدرت معجزه آسای خدای اسرائیل است. به سراغ تهیه نان می رویم و دوباره این ایده را می بینیم، ایده دیگری از درهای بهشت. این نمونه ای از پاسخ خداوند است، پاسخ مهربانان او به نافرمانی. منظورم این است که قبل از این در آیات 7 تا 20 مزمور نویس می گه که آنها علیه خدا گناه کردند و او را در دلهایشون آزمایش کردند. بنابراین اگرچه آنها این واکنش گناه آلود را به معجزه او نشان می دهند، اما خدا هنوز مهربان است و می خواهد آنها را نان دهد. ما این را داریم، این آشکاران تفسیری از سنت من است. یکی در اعداد 11 و دیگری در خروج 16 وجود دارد که از فراهم کردن معجزه آسای نان توسط خدا صحبت می کند. اما به نظر من، این تفسیر در این مورد شاعرانه، خیلی بیشتر، نمی گویم اغراق‌آمیز، اما معجزه آساتر است. اغراق‌آمیزتر است. او بر آنها من بارانی تا بخورند و غذا به دست آورند. وقتی آن را می خوانید، انگار آنها راه می روند و این منا از آسمان نازل می شود. او اینطور آن را به تصویر کشیده است. اما وقتی به داستان در خروج نگاه می کنیم، بسیار اساسی تر است. مه بلند می شد و این نوع چیزها روی زمین بود که آنها مجبور بودند، آنها را بردارند و کارهای مختلفی با آنها انجام دهند. بنابراین نحوه وقوع آن واقعا کاملا متفاوت است. بنابراین ما قدرت داریم، شکوه و عظمت خدا در همه اینها مورد تأکید قرار می گیرد. اینجا هم این ایده را می بینیم، کجاست؟ او به خدا تاکل نکرد. چیزهایی را باران کرد. درهای آسمان را گشود. ما این ایده را داریم که درهای بهشت باز شده است. من فقط می خواهم چند کلمه در این مورد بگویم. در ادبیات کتاب مقدس ایده‌ای وجود داره، مبنی بر این که در بهشت، درک جهان کاملا اونطور که ما تصور میکنیم، نبوده است. اما در آسمان بالا، اگر این را بیرون بکشم، ادراک از جهان به گونهایی بود که اینجا رودخانه ها و کوه ها وجود داشتند و این جهان و این سرزمین اینجا بود. اما ادراکی وجود داشت که در آسمان بالا، چیزی محکم وجود داشت. چیزی سخت و بتنی وجود داشت که به زبان عبری راکیا نامیده می شود که در انگلیسی به آن آسمان می گویند. اینجا یک چیز محکم بود که گهگاه باز می شد. برای مدت کوتاهی باز می شد و باران از آن می بارید و سپس خدا دوباره آن را می بست. این شیوهی بود که آنها دنیای باستان را با آن می دیدند. علاوه بر آن، این ایده نیز وجود داشت که در اینجا، بنابراین اگر به اینجا برگردید، انبارهای مختلفی وجود داشته است. بنابراین انبارهایی برای باد وجود داشت، انبارهایی برای باران وجود داشت و علاوه بر آن، انباری برای چیزهای دیگر، برای آذوقه‌ای که خدا می‌خواست برای مردم فراهم کند، وجود داشت. بنابراین این ایده وجود داشت که درهای بهشت برای فراهم کردن چیزها، پنجرهای بهشت باز هستند. ما می‌بینیم که این ایده در دوم پادشاهان ساعت 7:02 نیز تکرار شده است. ببینید اگر خداوند پنجرهایی در آسمان می‌ساخت، آیا چنین چیزی می‌توانست؟ این مربوط به قحطی در دوران الیشه بود. بنابراین آنها این ایده را داشتند که در آسمان ممکن است پنجرهایی وجود داشته باشد که باز شوند و تمام این آذوقه را سرازیر کنند. ما این را در ملاکی نیز می‌بینیم. اکنون مرا با این سخنان بیازمایید، اگر پنجرهای آسمان را برای شما نگشایم. بنابراین ما این ایده را داریم که پنجرهای آسمان گشوده می‌شوند و غذا نازل می‌شود. آن مفاهیمی که بدیهی است مزمور نویس از آنها آگاه بوده است. می‌بینیم که در این موقعیت خاص با بنی اسرائیل به کار گرفته می‌شوند. نکته دیگری که در مورد این قضا وجود دارد، من است که به شیوهی نسبتاً عجیب توصیف شده است. قبلاً در کتاب اعداد اشاره کرده بودم که من نوعی دانه طبیعی است. این یک نوع پسمانده است. چیزی است که از زمین می‌آید. چیزی هست که می‌خواهم بگویم قابل قبول است. چیزی که می توانیم به راحتی آن را درک کنیم. شما آن را از زمین بر می دارید و می پزید، خرد می کنید، کباب می کنید، هر کاری که می خواهید با آن انجام می دهید. این همان شیوه‌ای است که در کتاب اعداد به آن توجه شده است. برای نویسنده مزمور، این موضوع چیزی بیش از این می شود. تقریباً به یک غذای الهی تبدیل می شود و به عنوان غذا، غذای الهی، نان فرشتگان توصیف می شود. او برایشان از آسمان قضا فرستاد، نان فرشتگان. و در اینجا این تصور یا حداقل اشاراتی به یک سنت وجود دارد که آنچه خورده میشه و همون قضایی است که فرشتگان میخورند. بنابراین یک پیشنهاد وجود دارد، یک سنت وجود دارد که در بهشت آنها قضا میخورند و از این منبع، از این قضای آسمانی است که میبینیم خدا به انسان میدهد. این ایده که قضای فرشتگان به انسان داده میشود، ایده ای است که دوباره آن را میبینیم. در مزامیر ترگوم به آن اشاره شده و به آن اشاره نیز شده است. پسران انسان قضایی را خوردند که از جایگاه فرشتگان نازل شده بود. او آنها را برای سایتی آذوقه فرستاد. ما این ایده را اینجا می‌بینیم، اما همین ایده را در مورد الیاس نیز می‌بینیم. وقتی الیاس از ایزابل فرار می‌کند، در بیابان می‌دود، خود را زیر درخت جارو می‌اندازد و می‌گوید: بگذار بمیرم، بگذار بمیرم، پروردگارا، بگذار بمیرم. و سپس او را بیدار می کنند و فرشته‌ای می آید و این را به همراه نان به او می دهد. او این نان را می گیرد و می خورد. این نان او را تا کوه سینا پشتیبانی می کند. بنابراین به نظر می رسد این ایده که غذای فرشتگان برای انسانها می آید، یک ایده، یک مفهوم، یک سنت است که در زمان نویسنده مزمور وجود داشته و در این برهه خاص مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می رسد که فراهم کردن گوشت که پس از آن می آید، با سنت اعداد همخوانی بیشتری دارد. ما هر دوی آنها در اینجا به باد و باد شرقی اشاره کرده ایم که با جهتی که از آن می آید تغییر می کند. اما ما در این زمان خاص، ایدهی بادی که بلرچین را می آورد را نیز داریم. بنابراین در این مورد کلمات کاملا مشابهی بین این دو وجود ندارد، اما اشاره به این که او از کجا می آید کاملا واضح است. اما ما همچنین یک حذف را می‌بینیم زیرا همه این موارد را داریم. ما آذوقه داریم اما از دادن شریعت در کوه سینا سخنی به میان نیامده است. همچنین از شورش مریم و هارون علیه موسی سخنی به میان نیامده است. هیچ یک از این موارد هیچ اشاره‌ای نشده است. آنها بخشی از نقشه مزامیر نیستند. از نظر مزامیر نویس، دشمن اصلی یا درگیری اصلی بین کل ملت اسرائیل یا حتی قبیله اسرائیل و خود خدا رخ می‌دهد. بنابراین این مزمور یکی از مزامیرهایی است که در آن دشمن خدا به طور مناسبتری به عنوان قوم، یعنی قوم اسرائیل توصیف شده است، نه هر قوم یا ملت دیگری. خلاصه‌ای که مزمور نویس ارائه می‌دهد، همانطور که قبلا اشاره کردم، این جایگاه مرکزی را اشغال می‌کند که بسیار مهم بود. این یک جایگاه تأکیدی است. بنابراین او اساساً با بیان جملاتی مانند خدا بخشنده بود، رفتار بنی اسرائیل را بیان یا خلاصه می کند. اسرائیل او را نادیده گرفت و بر ضد او شورش کرد. آنها به زبان از او تعریف و تمجید کردند. آنها به دروغ از او توبه کردند. از همه مهمتر، آنها معجزات او را فراموش کردند. این کاری بود که آنها انجام دادند. اگر به ابتدا و اون تأکید برگفتند و پسران برگردیم، می‌بینیم که فراموش کردن معجزات او راهی مطمئن برای ورود به مجازات و داوری‌های اوست. بنابراین همه اینها در یک موقعیت مرکزی دوباره به عنوان هشداری برای نسل‌های آینده انجام می‌شود. از آنجا به تلاوت دوم برمی‌گردیم و در اینجا عمدتاً به بلایا پرداخته می‌شود. اکنون در اینجا فهرستی از بلایا را همانطور که در خروج و همانطور که در مزمور آمده است، دارم، دستورات. خواهید دید که تفاوتی وجود دارد. بسیاری از بلایا یکسان هستند، اما ترتیب آنها متفاوت است و تعداد مزامیر نیز متفاوت است. کمی بعد به این موضوع خواهیم پرداخت. اما بیایید اول از همه نگاهی کوتاه به بلاها بیندازیم. ما خون را داریم که در وهله اول قرار دارد. هر دو سنت طاعون با آن شروع می شوند، با زدن آب توسط خدا. او به آب ضربه می زند و آب پر از خون می شود. آب غیر قابل آشامیدن می شود. سپس طاعون گله ها را داریم. حالا من به طور خاص دارم میگم دسته های مکس که همانطور که متوجه شدید قبل از قورباغه ها می آیند. اینجا خون دسته های مگس هست و دسته های مکس اینجا هستند. من باید این را با گفتن دسته‌ای چه چیزی توصیف کنم؟ در کتاب مقدس عبری، همانطور که بسیاری از مردم با اون آشنا هستند، تا اونی که اینجا به اون اشاره شده است، در واقع معمولاً مکس ها نامیده می شود، تا اون مکس ها. با این حال، کلمه عبری در واقع اوراو است که به معنای واقعی کلمه به معنای دسته های مگس است. این کلمه تعریف نشده است. لزوماً به معنای مگس نیست. دلیل این که در بیشتر ترجمه های انگلیسی کتاب مقدس مکس میابیم این است که آنها تفسیر خود را از ترجمه هفتادگانی میگیرند که به معنای مکس سگ است. به همین دلیل است که ما آن را در آنجا میبینیم. اما بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که ایده هجوم مکس ها تعریف نشده است. نکته جالب اینجاست که این دسته های مکس در مزامیر قدرت بلعیدن دارند. آنها قدرت خوردن و مصرف کردن دارند که نشان می‌دهد ممکن است منظور او واقعاً مکس ها نباشند. ممکن است باشند، اما ممکن است در واقع منظور او مکس ها نباشند. وقتی به روایت دیگری از این موضوع در تارگوم ها می رسیم، وقتی در مورد طاعون آروف صحبت می شود، این گونه نوشته شده است: من در میان تو و بندگانت و قومت و خانهات انبوهی از حیوانات وحشی را برخواهم انگیخت و خانه های میتزری که مصر است پر از انبوهی از حیوانات وحشی خواهد شد و آنها در زمین نیز خواهند بود. بنابراین در این سنت یهودی در تارگوم ها دسته ها مگس نیستند، بلکه حیوانات وحشی هستند، دسته ای از حیوانات وحشی که زمین را تصرف می کنند. این به نوعی با ایده بلعیدن مطابقت دارد، زیرا اگر شیرهای وحشی، گرگها و هر چیز دیگری داشته باشید، احتمال بیشتری وجود دارد که آنها عملی مانند بلعیدن انجام دهند. بنابراین این می تواند یکی از راه‌های توضیح آن باشد. این سنت شایان ذکر است که سنت یا درک آروف است که در ادبیات معاصر یهودی نیز یافت می شود. بنابراین من واقعاً وقتی به آن نگاه می کردم از دیدن آن ناامید شدم. اما اولین باری که دخترم به مدرسه ابتدایی رفت، در طول عید فصل به آنجا برگشت. وقتی صحبت از طاعون، چیزی که من مکس ها می دانستم شد، گروهی از حیوانات وحشی بودند. به این دلیل است که آنها این تعبیر را داشتند که با سنت مسیحی بسیار متفاوت بود. بلای بعدی قورباغه ها هستند که در کتاب خروج مزاحم هستند، اما در اینجا قورباغه هایی داریم که آنها را نابود کردند. بنابراین آنها نوعی آسیب ایجاد می کنند. حالا آنها چه نوع قورباغه هایی بودند؟ دانستن این که چه اتفاقی دارد می افتد بسیار دشوار است، اما شما هم کنجکاو می شوید که آیا زرهایی به وحی در این موضوع فکر کرده اید یا خیر. زیرا اگر به کتاب مکاشفه نگاه کنیم، قبلا گفتم که مضمون خروج در همه جا وجود دارد. اما در کتاب مکاشفه حیواناتی با ملخای عجیب و غریب با دندانهای بزرگ پیدا می کنیم که مردم را می بلند و رنج زیادی به مردم وارد می کنند. بنابراین ممکن است این نوع اغراق را در توصیف بلایا و خساراتی که وارد می کنند پیدا کنیم. بنابراین این پتانسیل برای قورباغه ها وجود دارد که ما در آنجا داریم. سپس با بلای ملخ ها مواجه می شویم که در مزمور شماره 8 آمده است. باز هم ترتیب آنها متفاوت است و مستقیما از جانب خدا می آید. او آنها را می فرستد. این ایده ای را مطرح می کند که ما در مزامیر خروج بسیار می بینیم. نقش مردان اغلب کمرنگ و نقش خدا برجسته می شود. او کسی است که مستقیماً بسیاری از بلاها و معجزات را انجام می‌دهد و ما موسی و هارون را بسیار کمتر می‌بینیم. در این مزمور خاص، درجه‌ای از تکرار وجود دارد. ما ملخ و ملخ جوان داریم. قبلاً اشاره کردم که نمی‌تونیم زیاد از این موضوع استفاده کنیم، اما در موازی‌سازی کتاب مقدس، باید جفت کلماتی داشته باشیم که یکدیگر را متعادل کنند. بنابراین، ما در این مورد خاص آن را داریم. سپس بلای تگرگ رو داریم که در اون دو آیه به اون اختصاص داده شده است و هم گیاهان و هم حیوانات را تحت تأثیر قرار می دهد. در یک لحظه خواهید دید که چرا این مهم است. در این مقطع خاص، ما بلای تگرگ را در آیه 47 داریم. او تاکستانهای آنها را با سنگهای تگرگ و درختان چنارشان را با یخ‌زدگی نابود کرد. این یکی دیگر از آن الگوهای تأکیدی است، یک الگوی کیاستیک. من دوباره به تخته می روم، فقط برای اینکه آن را طرح بندی کنم. اساساً توازی معمول ابری به این شکل است، الف، ب، الف، یک الف موازی، و سپس یک به موازی مانند این که در آن این دو کلمه با هم مطابقت دارند. آنها سطح معنایی یکسانی خواهند داشت. بنابراین در این مورد از ملخا و ملخای جوان در قسمت به آن استفاده می کنید. اما اتفاقی که اینجا در این آیه می افتد این است که ما به یک شکل تأکیدی می رویم که در اون یک رو و یک داریم و سپس جایشون عوض می شه و یک به متناظر و یک داریم. این چیزی است که به آن تقاطع چه از مز می گویند. نمی دانم افراد مختلف چگونه به آن به شکلهای مختلف اشاره می کنند، اما این یک ساختار تأکیدی است. می بینیم که نه تنها اینجا استفاده شده، بلکه در جاهای دیگری هم استفاده شده است. اما من استدلال می کنم و در مقاله دیگری که در حال نوشتن اون هستم، استدلال می کنم که این یک ساختار کنترلی بسیار مهم در مزمور، در کل خود مزمور است. خب، در ادامه، ما این عبارت را داریم که در یک زمیمه آمده است. بنابراین، او به نوعی برای هر بلا یک آیه اختصاص می دهد. سپس آن را دو برابر می کند و سپس درباره خشم سوزان خدا صحبت می کند. او درباره یک بلا صحبت نمی کند، بلکه در حال آماده سازی برای آخرین بلا است. او از گروهی از فرشتگان ویرانگر سخن می گوید. او راه را برای خشم خود هموار کرد. او روح آنها را از مرگ نجات نداد، زندگی آنها را به طاعون سپرد. این کاریه که اینجا می کنه. این طاعون. اینجا طاعون. اما یک جنبه اضافه هم به اون اضافه شده، یک جنبه نمایشی برای تأکید. چیز دیگری هم داریم که یک قالب شعری دیگر است که به اون همدلی با تأخیر میگویند. اتفاقی که میافتد این است که مزمور نویس چیزی را توصیف و دربارهاش صحبت میکند و تا آخرین کلمه یا در انتهای جمله، آیه یا بخش اصلی به طور خاص به اون اشاره نمیکنه. بنابراین او شروع به صحبت میکند و در مورد اون صحبت میکند و در نهایت به اون اشاره میکند و در مورد آن صریح است. به این روش شناسایی با تأخیر میگویند. این می تواند تا حدی تأکید ایجاد کند. نمونه دیگری از آن را خواهیم دید. در این مورد کل توصیف او عصبانی شدن و نابود کردن فرشتگان است. اما خود طاعون او تأکید می کند که تا آخر نمی آید. فقط در آخر به آن اشاره شده است. به نظر می رسد مردان در این طاعون آسیب دیدند. اگرچه در سفر خروج بیشتر طاعون گاو و حیوانات است، اما به نظر می رسد این مورد کمی متفاوت است. من اینجا به طاعون‌ها هم نگاه می کنم. تاریکی شامل نمی شود. کورک‌ها و شپش‌ها هم شامل نمی شوند. بنابراین ما دریافتیم که طاعون نخست‌زاده در هر دوی این تفاسیر جایگاه نهایی را دارد. بنابراین او چیزی از آنچه ما به عنوان نسخه اصلی می دانیم را حفظ کرده است، هرچند اینکه آیا واقعاً چنین است یا خیر، داستان متفاوتی است. برخی نظرات کلی در مورد طاعون. یکی این که ما متوجه یک سنت 7 بلا در کتاب خروج در مقابل یک سنت 10 بلا در کتاب خروج می شویم. یک عدد 7 در مزامیر، ببخشید 10 در کتاب خروج. می خواهم بگیم که دو عدد 7 و 10 اساساً یکسان هستند زیرا هر دو عددی هستند که نشان دهنده کمال هستند. اگر به این دو مثال از نحوه استفاده از آنها نگاه کنید، یک اصطلاح رایج در بین بنی اسرائیل وجود داشت که از این عدد استفاده می‌کنه. یک نمونه از این اصطلاح در اینجا در کتاب اول سموئیل آمده است. خب، کارناس به شوهرش می‌گوید، شوهرش به حنا گفت، این مادر سموئیل است، چرا گریه می‌کنی و چرا غذا نمی‌خوری؟ چرا قلبت غمگین است؟ آیا من برای تو از 10 پسر بهتر نیستم؟ بنابراین، این یک عدد کامل است. من برای تو از 10 پسر بهتر نیستم. اما در روت عبارت مشابه یا یکسانی داریم، کسی که تو را دوست دارد از 7 پسر برای تو بهتر است. بنابراین ایده کمال را داریم که در یک مورد در 10 و در مورد دیگر در 7 بیان شده است. بنابراین واقعا جای تعجب نیست که در یک سنت 7 و در سنت دیگر 10 باشد. هر دو عددی هستند که یک چیز را نشان می دهند و بیان می کنند. آیا مسئله افزایش شدت مطرح است؟ احتمالاً برخی از محققان در این مورد استدلال کردند. این موضوع خیلی کلی است. این حرکت خون در آبها که در واقع کسی را نمی کشد به آن صراحت نیست. این فقط باعث ناراحتی بیشتر گله ها می شود، اما سپس آنها شروع به بلعیدن مردم می کنند. بنابراین بحث در اینجا دشوارتر است. مطمئناً وقتی به ایده تا اون می رسیم، تجمع بیشتر می شود و ما شاهد صحبتهای خدا در مورد خشم خود و گروه فرشتگانی هستیم که قرار است علیه آنها بفرستد. سپس به بلای نخست زادگان می رسیم که قطعاً شدیدترین بلای وارده است. بنابراین برخی استدلال می کنند که مسئله افزایش شدت آن مطرح است. اما وقتی به مزمور 105 نگاه می کنیم، خواهیم دید که به نظر من تصویر واضح‌تری از این احتمال وجود داره. نکته دیگری که باید در نظر داشته باشیم این است که موسی و هارون در هیچ یک از این ترجمه‌های مزمور ظاهر نمی‌شوند. وقتی در مورد شعر در بیشتر ترجمه‌های بلایا صحبت می‌کنیم، این خداست که مستقیماً این کار را انجام می‌دهد. اعمال قهرمانانه توسط خدا انجام می‌شود و در بیشتر موارد انسان‌ها فقط علیه خدا گناه می‌کنند، شورش می‌کنند و شکایت می‌کنند. این الگویی است که ما در بیشتر مزامیر به طرق مختلف بیان می‌کنیم. پس از آن خدا را در حال هدایت، خدا را به عنوان چوپان می‌بینیم. این برای بقیه مزامیر بسیار مهم است. او آنها را به پیش هدایت کرد. او آنها را به سلامت رهبری کرد. او آنها را به سرزمین مقدس خدا برد. بنابراین خدا چوپان اسرائیل است، زیرا او آنها را از بیابان، از مصر و از بیابان عبور می‌دهد. یادآوری این نکته مهم است. احتمالاً به همین دلیل است که ما این تغییر را به ترتیب می‌بینیم، زیرا قبلاً وقایع بیابان را دیدیم، اما اکنون او بر این جنبه از هدایت اسرائیل توسط خدا تمرکز می‌کنه. او چوپان آنهاست. این اساساً خلاصه‌ای از فعالیت‌های بیابان است، اما جزئیات آن قبلاً داده شده است. تمام گناهان، تمام آزمایش‌های خدا برای نان و چیزهای دیگر. پس از این ما یک شورش و مجازات داریم که به موجب آن بنی اسرائیل هنگامی که وارد سرزمین موعود شدند، چیزی از بیابان نیاموختند و علیه خدا شورش کردند. بنابراین او آنها را مجازات می کند. آنها به محض ورود به سرزمین به آزمایش خدا ادامه می دهند. اینها اشارات کلی به مکانهای بلند به تا هستند. مکانهای بلند تپه هایی بودند که بر روی آنها قربانگاه هایی ساخته می شد و مردم علاوه بر خدای اسرائیل، خدا را نیز می پرستیدند. آنها بت ها و خدایان دیگر را نیز می پرستیدند. در نتیجه این خدا قوم خود را به نوعی رها می کند و مزمور به ویرانی در شیلو اشاره می کند. این احتمالاً اشارهی به باب 4 کتاب اول سموئیل است، در آن بنی اسرائیل با صندوق عهد به جنگ رفتند. آنها از فلسطینیان شکست خوردند و فلسطینیان صندوق را دزدیدند. آنها آن را با خود بردند. احتمالاً این در اینجا به این اشاره دارد. او قدرت خود را به اسارت سپرد. کلمه اینجا است که در متون دیگر اشاره مستقیمی به صندوق عهد دارد. بنابراین احتمالاً این کنایه است که اینجا داریم. به طور خاص اینجا دارید که کاهنان او با شمشیر کشته شدند. این احتمالاً کنایه‌ای به مرگ هوفنی و فینهاس است. بنابراین آن دو نفر از پسران کاهن اعظم، پسران علی بودند که به جنگ رفتند و کشته شدند. بنابراین ما کاهنانی را داریم که همینجا با شمشیر کشته شدند. به احتمال زیاد این همون اشاره است که به آن شده است. بنابراین شما کاهنان هوفنی و فینهاس را در حال مرگ دارید، اما اشاره دیگری هم به بیوه‌های او دارید که نمی‌توانستند گریه کنند. در این مکان خاص بعد از فرد متوفی ما مورد همسر فینهاس را داریم که قادر به سوگواری نبود، زیرا هنگام زایمان پس از زایمان درگذشت. بنابراین او حتی قادر به سوگواری نبود، زیرا فوت کرد و در نتیجه فهمیدن اینکه صندوق عهد گرفته شده، شوهرش مرده، علی مرده و همه این اتفاقات رخ داده است، زود زایمان کرد. بنابراین او مرد و نتوانست سوگواری کند و بیوه‌هایش هم نتوانستند گریه کنند. بنابراین این احتمالاً اشاره‌ای به کل این ماجرا در اینجاست. پس ما چیزی داریم، خدا قوم خود را رها می کند. سپس چیزی داریم که تصویرسازی بسیار جسورانه ای است. می گوید، سپس خداوند از خواب بیدار شد، گویی از خواب بیدار شده است. بنابراین سؤال این است که نه فقط خواب، بلکه شراب بر آن غلبه می کند. بنابراین تصویر اینجا دقیقاً شبیه کسی است که نه تنها در خواب عمیقی است، بلکه در حالت مستی و بیسی به سر میبره، به طوری که کاملا از طریق الکل از حال رفته است. در نتیجه به نظر میرسد که خدا هیچ کاری نمی کند. اما همانطور که از کتاب مقدس می دانیم، همانطور که در جاهای خاصی می دانیم، خدا نمی خوابد. مزمور 121:4 می گوید کسی که اسرائیل را نگهبانی می دهد، نه چرت می زند و نه می خوابد. این تصویری است که ما داریم که مربوط به دوران متأخر است. اما مطمئناً قبل از آن در دوران سلطنت، اوائل سلطنت، تصوری از خدای خواب وجود داشته است. این تصور وجود داشت که خدا حداقل برای مردم به نظر می رسد که او خوابیده است. بنابراین ما قسمت‌هایی داریم که اشعیا می گوید بیدار شو، بیدار شو، ای بازوی خداوند، قدرت را به دست بگیر. او می گوید در واقع به نوعی به خدا می گوید مانند ایام قدیم بیدار شو و کاری انجام بده. ما اینجا در مزمور 44 نیز یک مثال واضح می بینیم، خودت را بیدار کن. ای خداوند، چرا خوابیده ای؟ ما را برای همیشه طرد نکن. بنابراین این برداشتی است که ما داریم یا برداشتی که ایجاد شده این است که خدا در خواب است و باید از طریق دعا و شفاعت و فریاد و هر چیز دیگری او را دوباره به عمل وادار کرد. این تصویری است که ما اینجا داریم، تصویر خدای خفته‌ای که بیدار می شود و سپس به نجات قوم خود، اسرائیل، می آید. در اینجا به پایان اوج داستان می رسیم که در آن، همانطور که گفتم، به اولین بخش مهم انتقال اطلاعات اشاره کردیم. حالا به بخش دوم می رسیم، دومین بخش مهم که طرد شدن افرایم است. افرایم طرد شده است. پادشاهی شمالی و مردم شمال برای سکونت در شهر مقدس خدا و همچنین خیمه مقدس انتخاب نشدند. بنابراین افرایم طرد شده است. در عوض یهودا برای معبد انتخاب می شود. این قبیله تقریبا در همون مکانی از یهودا قرار دارد که معبد در اورشلیم در آنجا ساخته شد. مهمتر از آن، اگر دوست دارید، داوود به عنوان رهبر خدا انتخاب می شود. نکته مهمی که باید به خاطر داشت این است که در سراسر مزمور حذف نام افراد کاملا مشهود است. ما موسی نداریم. ما هارون نداریم. ما واقعا نداریم. من می خواهم در مورد فرعون بگویم. نام ها ذکر نشده اند. بنابراین ناگهان اینجا نام داوود را می بینیم. این یک مسئله مهم است، زیرا اکنون مزمور نویس اهمیت این فرد خاص را آشکار می کند. اگر چند اسلاید قبل را به خاطر داشته باشید، چیزی بیش از آشکار کردن او، دیدیم که خدا بنی اسرائیل را رهبری می کرد و آنها را به عنوان چوپانشان هدایت می کرد. اما اکنون به نظر می رسد که خدا زمام رهبری و هدایت بنی اسرائیل را به دست گرفته و آنها را به داوود سپرده است. در اینجا آمده است که او را برای چوپانی یعقوب آورده است. بنابراین او آنها را چوپانی و هدایت کرد. همه اینها زبان هدایت و راهنمایی است که زمانی متعلق به خدا بود، اما اکنون به داوود می رسد و مسئولیت او این است که مرد خدا باشد. با این اوصاف، بیایید قبل از اینکه این مزمور را با چند نکته به پایان برسانیم، خلاصه ای از آن را ارائه دهیم. اول از همه، مزمور 78 طولانی است. می دانم که حق مطلب را ادا نکردم. چند هفته دیگر طول می کشد تا این کار را انجام دهم، اما بر معجزات خدا برای اسرائیل تمرکز دارد. کمتر به مردم، اما بیشتر به قدرت معجزه آسای خدا می پردازد. همچنین بر شورش اسرائیل، در پرتو نیکی او، در پرتو تلاش بیوفه او برای کمک به آنها تمرکز دارد. آنها علیه او شورش می کنند. آنها به طور مناسب و شایستهی قدرت عظیم او عمل نمی کنند. سپس تأکید دیگر نیز درس گرفتن از گذشته بود. از این نظر، همانطور که قبلا گفتم، این با سنت‌های خردمندانه مرتبط بود که شما از آن درس خواهید گرفت. برخی از موارد حذف شده، مانند اعطای تورات، دوباره ذکر نشده اند. مطمئن نیستم که چرا به نظر می رسد که مثال خوبی برای صحبت در مورد شورش وجود دارد، زیرا در حالی که آنها منتظر پایین آمدن موسی از کوه بودند، هارون را برای ساختن این گوساله طلایی به کار گرفتند، اما به اون اشاره نشده است. ما همچنین کلمات تورات را در مزمور داریم، اما این مربوط به زمان اعطای تورات است. قانونگذاری مشخص نشده است. یک شورش فردی، مانند شورش‌های داتان و ابیرام، نیز ذکر نشده است. عمدتاً افرایمی‌ها و بنی اسرائیل هستند که با خدا می‌جنگند و دشمن او می‌شوند. نکته دیگری که می‌خواهم به اون اشاره کنم، اشاراتی به سنت‌های گم شده، نان فرشتگان و عقب‌نشینی افرایمی‌ها، هنگام عقب‌نشینی در نبرد است. ما شواهد روشنی از این موضوع در متون کتاب مقدس نداریم. بنابراین به نظر می رسد و حداقل از نظر من این واقعیت که ما این سنت‌های دیگر را داریم به نوعی به قدمت این مزمور خاص اشاره داره. نمی خواهم در این مورد وارد بحث قدمت شوم چون بحث‌های زیادی در مورد اون وجود داره. اما فکر می کنم به نوعی به قدمت، طبیعت اولیه، حس اولیه این مزمور خاص اشاره داره. سپس به مقام والای خدا می رسیم. موسی و هارون غایب هستند. خدا همه چیز را مستقیما انجام می دهد. او دریا را می شکافد. این خداست که نان را فراهم می کند. این خداست که بلدرچین را فراهم می کند. او همه این کارها را انجام می دهد. او تا اون را می فرستد و هیچ نشانه ای از خدا نیست. بنابراین ما با مسئله تعالی خدا روبرو هستیم. نکته دیگر، همانطور که قبلا اشاره کردم، فقط از داوود نام برده شده است. در تمام سنت خروج، اگر در مورد آن فکر کنید، چیزی که مزمور خیلی روی آن تمرکز دارد، در مورد خروج، هیچ اشاره‌ای به موسی، هیچ اشاره‌ای به هارون نشده است. اما از داوود یاد شده است. این باز هم واقعاً باید نکته اصلی این مزمور را تأکید کند. خب، این مزمور 78 است. طولانی ترین مزموری که در کتاب مقدس به سنت خروج اختصاص داده شده است. این دکتر دیوید امانویل است که در حال تدریس مزامیر خروج است. این جلسه شماره 2 است. مزمور 78 خدا داوود را برگزید.